بخش 55.
از همان ابتدا روشن بود که پروفسور ایزاک با دیوید لیونگر به لیز و نورمان کاملا مشکوک شده است و برای همین هم آنها گام به گام تحت تعقیب بودند و کاملا تحت نظارت شدید قرار گرفته بودند. برای مصری ها کاملا روشن بود که اسرائیلی ها تلاشی برای پنهان کردن این مراقبت نداشتند، بلکه شاید به شکلی تحریک‌آمیز و آمدانه تلاش می کردند تا آن را علنی کنند. باید اعتراف کرد که آن دو جوان انگلیسی بسیار باهوش بودند. آنها در حالی که یقیناً آنچه را که در اطراف آنان می‌گذشت دریافته بودند، مانند کسی رفتار می‌کردند که اصلاً از آنچه در اطرافشان می‌گذرد خبری ندارند. پروفسور آنان را غافلگیر می‌ساخت، اما آنها به او خوشامد می‌گفتند. پروفسور آنها را در گردش‌هایشان همراهی می‌کرد، اما آنها اعتراضی نمی‌کردند و هیچ ناخرسندی نشان نمی‌دادند. آنها را به جاهایی که باید بازدید کنند راهنمایی می‌کرد. آن دو هم به دنبالش می‌رفتند. پروفسور یک لحظه از تشویق آنها برای بازدید از شهر سنت لوئیس در چند صد کیلومتری داکار دست بر نداشته بود، شهری که در شمالی ترین نقطه سواحل سنگال است، شهری باستانی و دارای ارزش تاریخی. آنجا اولین بندری بود که فرانسوی‌ها آن را در 300 سال پیش و دقیقاً در سال 1659 در این سواحل بنا کرده بودند و می‌خواستند تا آن را مرکز مالی و فرهنگی برای تمام غرب آفریقا قرار دهند. پروفسور دیستان اصرار می‌کرد، اما لیز و نورمان به علت کافی نبودن بودجه خود برای چنین سفر طولانی از او پوزش خواسته بودند. در آن روز پروفسور دیستان نیز همراه آن دو جوان در یکی از بازارهای مردمی که آن دو عاشق سادگی و طبیعت آن بودند گردش می‌کرد و برای بار هزارم از سنت لوئیس سخن می‌گفت که ناگهان لیز که دیگر از این موضوع به تنگ آمده بود گفت:
پروفسور دیستان، فکر نمی‌کنید خیلی کارتون رو رها کردین؟
پروفسور نگاهی به لیز انداخت. لیز احساس کرد گلوله‌ای سرخ سرش را سوراخ کرد و حس کرد ترس در وجودش غوغا می کند. ترس او وقتی بیشتر شد که پروفسور با صدایی که به نظر می رسید صدای انسان دیگری است آرام گفت:
ظاهراً حق با شماست خانم. باید حتما به کارم توجه بیشتری داشته باشم.
لحن او هشداری پنهان را به همراه داشت. طولی نکشید که سرش را برای خداحافظی خم کرد و گفت:
به امید دیدار.
در شلوغی بازار گم شد. لیز به نورمان چسبید و لرزشی تمام جسمش را در بر گرفت. دو زن سنگالی که مقداری نان اروپایی می خریدند و آن دو جوان را زیر نظر داشتند خندیدند. هر یک از آن دو جوان دستش را به دور دیگری حلقه کرده بود، مانند این که او را از خطری ناپیدا محافظت می کند. لیز آرام گفت:
من می ترسم.
زود بریم هتل.
در تمام طول مسیر به هم چسبیده و یکدیگر را رها نکرده بودند. هیچ یک لب به سخنی باز نکرده بود، هرچند هر یک از آنان در گردابی از افکار غرق شده بود. کمی باقلای سودانی خریدند و خود را تا رسیدن به هتل با آن مشغول کردند، تا اینکه به خیابان اصلی نزدیک شدند. اگر از این خیابان عبور می‌کردند و به خیابان موازی آن در پشت ساختمان‌های قدیمی با نشانه‌های معماری فرانسوی می‌رفتند، دیگر به هتل رسیده بودند. در پیاده رو ایستادند و به این سو و آن سو نگاه کردند. خطر پنهانی را که بر گردشان می‌چرخید احساس می‌کردند. جز این که نورمان قبل از این که پا در مسیر بگذارد، مانند کسی که اشباحی را از سرش بیرون می‌راند، زیر لب گفت:
من به مصری‌ها اطمینان دارم.
می‌خواستم همینو بهت بگم عزیزم.
لیز لبخند می‌زد، نورمان هم خندید. مثل اینکه با هم به یک تصمیم رسیده بودند. خوشبختی ناگهان آنها رو کرد. از خیابان دوان دوان گذشتند و هر دو می‌خندیدند. باید راه هتل را کوتاه‌تر می‌کردند. هر دو عجله داشتند و می‌خواستند با یکدیگر تنها باشند. به راهروی نیمه تاریک میان دو ساختمان از آن ساختمان‌های فرانسوی سبک قدیم وارد شدند. لیز با تمام نیرو می‌دوید و با خوشبختی می‌خندید و نورمان به دنبال او بود و می‌خواست به او برسد. پژواک خنده‌هایشان میان دیوارهای بلند پیچید که ناگهان خنده‌ها قطع و پژواک آن ناپدید شد. در سمت راست راه رو پروفسور ایزاک در انتظارشان ایستاده بود. لبخند بر لب داشت، اما لبخندش پژمرده بود. با گام‌های سنگین به سوی آنها آمد و پس از اندکی در چند متری آنها ایستاد و گفت:
چه تصادف خوبی.
لیز به عقب برگشت و محکم به سینه نورمان خورد. 5 دقیقه نبود که در بازار از آن دو جدا شده بود. نورمان با دستانش لیز را در آغوش گرفت و با صدای لرزان گفت:
پروفسور دیستان؟
لیز مانند بچه‌ای که نارضایتی خودش را ابراز می‌کند گفت:
تو که چند دقیقه نیست از ما جدا شدی.
خبر غیر منتظره.
ما نیازی به خبر غیر منتظره ی تو نداریم.
سفر.
نمیخوایم به هیچ سفری بریم.
سنت لوئیس.
لیز که از این موضوع به تنگ آمده بود به سمت پروفسور رفت، بدون اینکه متوجه شبحی شود که از پشت سرش در راه رو گام برمی داشت. خشمگین بود و با جملاتی سریع و پی در پی گفت:
پروفسور، قبلا بارها سفر به سنت لوئیس رو پیشنهاد دادی و ما هم به خاطر نداشتن پول از تو پوزش خواستیم، ولی نمیدونم از ما چی میخواد.
لیز ایستاد، گرمای بدنی را احساس کرد که به اون نزدیک میشود. سریع برگشت، صورتی را دید که اثری از زیبایی شرقی داشت و مویی که همچون شب بر روی شانه هایش آویزان بود و تارهای سفید درخشانی در میان آن بود. نورمان گمان کرد که آن زن می‌خواهد از راه رو بگذرد، پس راه را برایش باز کرد و گفت:
ببخشید.
اما آن زن حرکت نکرد. پروفسور به تیزی چاقو گفت:
فراموش کردم دوشیزه هافمن رو از بوستون بهتون معرفی کنم. از دوستان قدیمی منن که چند ثانیه پیش از جدا شدن از شما به صورت اتفاقی ملاقاتشون کردم. ایشون یه ماشین لوکس داره که مال شوهر ثروتمندش که از دنیا رفته. بدون هیچ هزینه‌ای شما رو برای دیدن سنت لوئیس و اقامت در قصر بزرگش در میان مزارع باقالای سودانی دعوت میکنه.
خیلی خوبه ولی...
لیز با نگاه ترسناکی که از چشمان سارا گلدشتاین به سویش روانه شده بود از سخن گفتن باز ماند. نگاهش نوعی درخشش شیطانی را می گستراند. نورمان که کاملا دریافته بود چه اتفاقی در جریان است، آرام بازوی لیز را فشرد و گفت:
خانم هوفمان، ما واقعا خوشحال میشیم که دعوت شما را بپذیریم، ولی خب
عجله کنی بریم.
سارا گلدشتاین اینطور حرف نورمان را قطع کرد و به خروجی دیگر راه رو اشاره کرد. نورمان فریاد کشید:
صبر کنید، منظورم این بود که اینا.
سارا این بار هم به او مهلت نداد تا حرفش را تمام کند. کیف دستیش را روی شانه راستش انداخته بود و دستش را داخل کیف برده بود. کیف را به سمت دو جوان که به عقب رفته بودند و دیگر تقریبا به دیوار چسبیده بودند گرفت و با جملاتی قاطع و برنده گفت:
خوب گوش کنید، ما وقتی برای از دست دادن نداریم. توی این کیف یه هفتیر کوچیکه که یه صدا خفه کن روشه. دو طرف راه رو هم نگهبانای سرسختی هستن که تا قبل از اینکه ما از اینجا بریم به هیچ کس اجازه عبور از اینجا رو نمیدن. اگه یه گلوله به سینه یکی از شما دو نفر بخوره هیچ کس صداشو نمیشنوه. هیچ کی هم از این اتفاق خبردار نمیشه مگه بعد از یه زمان طولانی که ما از اینجا رفته باشیم. حرفمو گوش میدید؟
حالا دیگر پاهای لیز میلرزید و در حالی که پیدا بود نورمان ترسیده است رو به ایزاک دیستان کرد:
پروفسور، من فکر می‌کردم ما با هم دوست هستیم.
دیوید لیونگر با خون سردی خندید و گفت:
برای همینم شما را به این سفر لذت بخش دعوت می‌کنم.
نورمان خواست دوباره صحبت کند تا کمی زمان به دست آورد که ناگهان صدای قاطعانه ی سارا را شنید:
حرکت کنید.
همه چیز در آن وقت از غروب در یک خیابان تجاری و شلوغ کاملا عادی بود. گروهی از اروپایی ها سوار ماشینی می شوند که در انتظار آنها بود. همه در داکار این ماشین را می شناختند. پیر فرانسوا که در کنار ماشین ایستاده بود صاحب آن ماشین بود. کیست که اهل داکار باشد و پیر فرانسوا را نشناسد؟ بیشتر ساکنان داکار او را می شناسند، بلکه برخی به او که همچنان منتظر است سلام می کنند. حتی علی که تمام اتفاقات را از اول زیر نظر داشت و می دانست که چه اتفاقی رخ می دهد و نگهبانی را که در کنار ورودی راه رو ایستاده بود دیده بود. وقتی همه به داخل راهرو رفتند و نگهبانان نیز پشت سرشان رفتند، علی نیز با گام‌هایی کاملا مطمئن به دنبال آنها رفت. شاید علی پیر فرانسوا را بیش از همه اهالی سنگال بشناسد. مانند رهگذری که به هیچ چیزی فکر نمی‌کند، آرام وارد راهرو شد. وقتی از راهرو گذشت، ماشین در میان شلوغی بازار ناپدید می‌شد. خود پیر فرانسوا با ماشین رانندگی می‌کرد. علی خوب می‌دانست که آنها به کجا می‌روند، برای همین هم خیلی نگران نشد. این موضوع برایش خرجی بیشتر از تماس تلفنی نداشت.